صبحتون بخیر. هومن عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. صدر اعظم آلمان که به ترکیه سفر کرده از ایجاد منطقه امن در سوریه حمایت کرد. در آستانه دور جدید مذاکرات صلح سوریه درگیری‌ها در این کشور افزایش یافته است. و کره شمالی از آزمایش جدید موشکی از یک زیردریایی خبر داد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که به ترکیه سفر کرده از ایجاد منطقه امن در سوریه حمایت کرد. خانم مرکل روز گذشته در نشستی خبری در قازیان تپه در جنوب شرقی ترکیه گفت اگر منطقه امنی در نزدیکی مرز ترکیه ایجاد شود، پناهجویان کمتری از کشور خود بیرون خواهند رفت. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه هم در این نشست از شورای امنیت سازمان ملل متحد انتقاد کرد که گام‌های لازم را برای ایجاد منطقه امن بر نداشته است. سازمان ملل متحد و همچنین سازمان‌های امدادی با ایجاد منطقه امن در خاک سوریه تا زمانی که امنیت آن کشور به طور کامل تضمین نشود مخالفند. آنگلا مرکل پیش از این کنفرانس خبری به همراه دونالد تاسک رئیس شورای اروپا از یکی از اردوگاه‌هایی که 5000 پناهجوی سوری را در خود جای داده بودند بازدید کردند. افزایش خشونت‌ها در سوریه آتش‌بس در این کشور را با خطر فروپاشی روبرو کرده است. درگیری‌ها بین ارتش سوریه و مخالفان بشار اسد در مناطقی از دوما و حلب روز شنبه دست کم 31 کشته بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها 23 تن از قربانیان در جریان حملات هوایی ارتش سوریه به این دو شهر کشته شدند. همزمان گروه موسوم به حکومت اسلامی که یک روز پیشتر از سرنگونی یک جنگنده سوری و به اسارت گرفتن خلبان آن خبر داده بود، دیروز عکسی از این خلبان را منتشر کرد. در خبر دیگر، ریاض حجاب رئیس کمیته عالی مذاکرات که گروه‌های اصلی مخالفان بشار اسد را نمایندگی می‌کند، اعلام کرد که در دور جدید مذاکرات صلح شرکت نخواهد کرد. ریاض حجاب که به همراه آنگلا مرکل به قازیان‌تپه رفته بود، به طور علنی از گفته‌های اخیر استفان دیمیستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه انتقاد کرد و گفت علت ترک مذاکرات صلح احترام به خون‌های ریخته شده است و نه خودنمایی سیاسی. کره شمالی روز یکشنبه اعلام کرد یک موشک بالیستیک را از یک زیردریایی پرتاب کرده و این آزمایش موفقیت‌آمیز بوده است. خبرگزاری دولتی کره شمالی این آزمایش موشکی را موفقیتی بزرگ توصیف کرده و گفته است که این آزمایش ابزار جدیدی برای حملات قدرتمند اتمی فراهم آورده است. مقام‌های نظامی کره جنوبی با تأیید شلیک موشکی که از زیر آب شلیک شده و حدود 40 کیلومتر پرواز کرده گفتند هنوز نمی‌توانند موفقیت این آزمایش را تایید کنند. آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی با موجی از تحریم‌ها از سوی شورای امنیت سازمان ملل روبرو شده است. در پی آخرین آزمایش موشکی پیونگ‌یانگ، فرانسه عصر یکشنبه از اتحادیه اروپا خواست تا تحریم‌های یک جانبه علیه کره شمالی را تشدید کند. در آستانه سفر باراک اوباما به آلمان روز شنبه، هزاران تن در شهر هانوفر در اعتراض به طرح تجارت آزاد بین اروپا و آمریکا تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان که رسانه‌های آلمان شمار آنها را حدود 35 هزار نفر برآورد کردند، در اعتراض به پیمان تجاری بین اروپا و آمریکا موسوم به TTIP شعار می‌دادند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز از لندن رهسپار آلمان شود و بنابر گزارش‌ها گفتگو درباره این پیمان یکی از موضوع‌های مورد بحث او با مقام‌های آلمانی است. نتایج یک نظرسنجی که به تازگی در آلمان و آمریکا انجام شده نشان می‌دهد که طرفداران این پیمان در هر دو کشور نسبت به دو سال پیش به شدت کاهش یافتند. و در پایان این بخش خبری، خبرهای بیشتر و گزارش‌ها و همچنین موارد بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مشاهده کنید. از اینکه در این بخش همراه ما بودید سپاسگزارم.
گویا حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
جدیدترین رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها توسط گزارشگران بدون مرز منتشر شد. ایران در ردیف کشورهایی قرار گرفت که آزادی اطلاع رسانی را سرکوب می‌کند. رتبه ایران 169 در میان 180 کشور مورد بررسی. و امید کوکبی، فیزیکدان ایرانی، پس از تحمل 5 سال زندان به سرطان کلیه مبتلا شد و کلیه سمت راستش از بدنش خارج شد. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. گزارشگران بدون مرز در جدیدترین رده‌بندی خود درباره آزادی رسانه‌ها در جهان که روز چهارشنبه منتشر شد، بار دیگر ایران را در ردیف کشورهایی قرار داد که به گفته این نهاد آزادی اطلاع رسانی را سرکوب می‌کند. در بررسی وضعیت آزادی رسانه‌ها در سال گذشته میلادی، ایران در میان 180 کشور مورد بررسی در جایگاه 169 قرار گرفت. در رده‌بندی قبلی ایران در جایگاه 173 بود. اما آنطور که رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز میگوید، این چهار پله صعود نشان دهنده بهبود وضعیت مطبوعات در ایران نیست.
به دو دلیل: نخست، بد شدن وضعیت برخی دیگر از کشورها در جهان مثل روسیه یا چند کشور دیگر، و سپس این حالت ایستاییه. در کنار رده‌بندی ما آنچه را که امتیازهای میانگین میگوییم، اون شاخص میتونه بیشتر کمک کنه. در مورد ایران متاسفانه همان ایستایی است که به چشم میخوره، با توجه به تعداد روزنامه‌نگاران زندانی که بسیار مهمه در رده‌بندی، و سپس نقض قوانین یا حقوق بنیادین شهروندان از نظر آزادی اطلاع رسانی.
گزارشگران بدون مرز با بیان اینکه همکنون دست کم 34 روزنامه نگار و شهروند وب نگار در ایران زندانیند، از قانون مطبوعات در ایران انتقاد کرده و آن را در تناقض با قوانین جهانی و تعهدات بین المللی ایران دانسته است. رضا معینی:
در رابطه با قانون مطبوعات، عملا برخی از جرایم مطبوعاتی تعریف شده حتی آنها هم اجرا نمی‌شوند، ولی خودشون اتهامایی مثل اهانت به مقام معظم رهبری یا مراجع مسلم تقلید که بسیاری از روزنامه‌نگاران به این عنوان دستگیر شدند، محاکمه شدند، و این مجموعه ها در رابطه با رده‌بندی تأثیر داشته. و با توجه به اصل 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی امضا کننده هر دو بود، و تناقضی که بین این اصول با قانون مطبوعات و به نوعی با قانون اساسی ایران وجود داره، از نظر قانونی معضلات بیشتری هست. ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است.
در این باره شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله مخاطبی با نام مستعار که در کامنتی نوشته: در ایران حتی دولت هم از داشتن شبکه تلویزیونی محروم است و صحبت‌های رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایران هم سانسور می‌شود. کاربر دیگری با نام وزین گفته: وضعیت آزادی بیان در ایران زمانی خوب می شود که یک شهروند بتواند از عالی ترین مقام کشور انتقاد سازنده و محترمانه داشته باشد. اما تعدادی از مخاطبان رادیو فردا، از جمله امین فرشید و مخاطبی با نام کاربری خروس، این رتبه بندی را غیر واقعی دانستند. امید کوکبی، دانشجوی فوق دکترای فیزیک اتمی دانشگاه تگزاس آمریکا که از 5 سال و نیم پیش در ایران زندانی است، به سرطان کلیه مبتلا شده است. او هفته پیش در بیمارستان بستری و کلیه سمت راستش از بدنش خارج شد. امید کوکبی سال 89 در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد و به اتهام ارتباط با دولت متخاصم و تحصیل مال نامشروع به 10 سال زندان محکوم شد. در این 5 سالی که از بازداشت امید کوکبی می‌گذرد، شماری از نهادهای حقوق بشری خواستار آزادی او شدند. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، درباره وضعیت امید کوکبی میگوید:
خب ما اطلاع داریم که مدت‌ها ایشون از بیماری کلیه خونریزی کلیه رنج می‌برده و به نظر میرسه که تا حدی در واقع سهو شده در مورد درمان ایشون. بر مبنای معیارهای پذیرفته شده جهانی که خوشبختانه در قوانین جمهوری اسلامی هم منعکس هست، همیشه در این شرایط باید اجرای مجازات به تعویق بیفته و خب آزادی هم در سطح بین المللی همیشه پیش بینی شده برای کسانی که بیماری های صعب العلاج دارن. انتظار میره که ایشون به هیچ وجه به زندان برنگرده.
در این باره هم تعداد زیادی از شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا برای ما پیام هایی فرستادند، از جمله مخاطبی با نام مستعار که گفته واقعا این شرایط انسانی نیست، او 5 سال از 10 سال حکمش را زندانی بوده، اگر هم جرمی مرتکب شده با این شرایط باید عفو شود. محمد هم با اشاره به وضعیت امید کوکبی گفته به این میگویند اعدام خاموش. و تعداد دیگری از مخاطبان رادیو فردا با نامهای جمال، محمد، داریوش، شروین و نام مستعار نسبت به بهبود وضعیت امید کوکبی ابراز امیدواری کردند و خواستار توقف حکم او شدند. و یکی از شنوندگان رادیو فردا هم در پیامی تلفنی در این باره گفته:
نانجیب والی مملکتیه که فرزندان نخبه این مملکت رو در سیاه‌چال‌های خود محبوس و به انواع و اقسام بیماری ها مبتلا نموده است. امید کوکبی یکی از این نمونه هاست.
نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، هفته پیش در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به صورت غیرعلنی محاکمه شد. اتهام‌های این فعال مدنی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کمپین لگام، کارزاری برای لغو گام به گام مجازات اعدام عنوان شده است. نرگس محمدی که آخرین بار اردیبهشت ماه سال گذشته بازداشت شد، در سال 89 هم با اتهام‌های مشابه به 6 سال زندان محکوم شده بود. او به گفته همسرش بیماری فلج عضلانی دارد و شرایط زندان برایش مناسب نیست. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، درباره برگزاری جلسه دادگاه همسرش میگوید:
ظاهرا آخرین جلسه بوده و آخرین دفعه صورت گرفته و منتظر بودیم حکم چی هستش. وکلا حضور داشتن ولی بارها هم دیگه گفتم در سیستم قضایی ایران وکلا بعد از بازجویی ها وارد پرونده میشن. این در حقیقت میشه گفت پرونده کلا شکل گرفته وسیله نهادهای امنیتی یا نهاد سپاه یا وزارت اطلاعات و بعد ایشون پخته حاضر شده جلوی وکیل میذارن و متهم. البته جدا از همینا قاضی‌های مخصوصی هم هستن که حکمای مشخصی میدن. واقعا فعال حقوق بشر چه چیزی غیر شفاف یا امنیتی داره که باید دادگاه در فضای امنیتی برگزار بشه؟
و با وجود انتقادها از شمار اعدام‌ها در ایران، روند استفاده از این مجازات همچنان ادامه دارد و طی هفته گذشته هم دست کم 6 نفر در رشت، مشهد و بندرعباس اعدام شدند که جرم 5 نفرشان قتل بود و جرم 1 نفر دیگر قاچاق مواد مخدر. اما آنطور که سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ میگوید، به جز این افراد طی هفته گذشته 11 تن دیگر هم به جرم قاچاق مواد مخدر در ارومیه و بیرجند اعدام شدند که خبر اعدام آنان در رسانه‌های رسمی ایران اعلام نشده است. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، در این باره میگوید:
موارد اعدام غیر رسمی به این شکل توسط ما گزارش میشه که یا شاهد مستقیم یا منابعی در داخل زندانها و در داخل سیستم قضایی، وکلا، خانواده و همیشه موارد اعلام نشده و غیر رسمی باید توسط دو منبع مستقل از همدیگه تایید شن برای اینکه ما شامل آمارمون بکنیم.
به گفته عفو بین الملل، در سال گذشته حدود 1000 تن در ایران اعدام شدند، رقمی که ایران را پس از چین در رتبه دوم شمار بالای اعدام ها در جهان قرار می‌دهد. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.